Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، شما دارید اپیزود 24 پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند که توی این پادکست در مورد جذابترین مستندهایی که دیدم صحبت میکنم. به این عبارتها چند لحظه فکر کنید. حکمرانی توسط یه دیکتاتور، جنگ با دو کشور همسایه، تحریم‌های فلج کننده، تسخیر توسط یک کشور بیگانه و جنگ داخلی. هر کدوم از اینها میتونن یک ملت رو از پا در بیارن. اما یک کشوری ما در همسایگیمون داریم که همه اینها رو با هم داشته و تجربه کرده. و این مواردی که گفتم چکیده 40 سال از تاریخ معاصر اون کشور هست، یعنی عراق. سالهایی که باعث مرگ بیشتر از 1.5 میلیون نفر عراقی شده و عراق رو هم تبدیل به یک ویرانه کرده. در بیشتر این سالها هم عراق توسط صدام حسین اداره می شده. دیکتاتوری که در حالی که برای دنیا داشت شاخشونه می کشید، در داخل کشور مردمش داشتن از سوء تغذیه می مردن. کسی که با تصمیمای اشتباه و نابخردانش کشور رو به سمت بی‌ثباتی و سقوط کشوند. تلویزیون ملی فرانسه همراه با تلویزیون تاریخ فرانسه در سال 2019 یه مجموعه مستند 4 قسمتی ساختن که در اون تاریخ 40 سال عراق رو بررسی کردن، یعنی از سال 1979 تا 2019. اسم این مجموعه مستند هم هست نابودی یک ملت. مجموعه خیلی ارزشمندیه و امتیاز 8.7 از 10 رو در سایت IMDb گرفته. توی این مستند سازنده ها هم با مردم عادی عراق مصاحبه کردن و اونا هم تجربیاتشون رو در مورد اون سالهای سیاه گفتن و هم مستندسازا سراغ سیاستمدارها و ژنرالایی رفتن که توی این 40 سال عملکرد اونا رو زندگی مردم عراق تأثیر داشته. من این مستند رو توی تلویزیون نروژ دیدم، در واقع وبسایت شبکه انارکو نروژ. البته چک کردم دیدم در سایت تلویزیون فرانسه هم هست، اما هر دوی اینها رو فقط کسایی که ساکن این کشورها هستن میتونن ببینن و منم ساکن نروژ هستم و از اون وبسایت تونستم ببینم. بنابراین اگر دوست دارید که این مستند رو ببینید، باید خودتون گوگل کنید و ببینید که چه گزینه‌ای در کشور شما وجود داره. خب دیگه بریم سراغ مستند. این مجموعه مستند با صحبت‌های یک مرد عراقی شروع میشه. محمد زکی که یک مغازه‌دار اهل موصل هست و یه لحظه هم سیگار از دستش نمیفته و یکی از چند شهروند عراقی هستش که توی بخش‌های مختلف این مستند میاد تجربه خودش رو برای مخاطبا تعریف میکنه. محمد زکی توی یک ویرانه ای نشسته. یه محله‌ای هستش که تمام ساختمون‌هاش خرابه هستن. توی اون خرابه‌ها نشسته و سیگار میکشه و میگه که در دهه 1970 یعنی 40 و اندی سال پیش زندگیمون خوب بود. الان رو نبینید که جز ویرانه چیزی نیست. مردم زندگیشونو میکردن. مثلا صبح پا میشدن میرفتن سر کار. بچه ها میرفتن مدرسه. عیسی به دین خود بود و موسی هم به دین خود. راست هم میگه در عراق مسلمانای شیعه، مسلمانای سنی، مسیحی‌ها، یزیدی‌ها، ترکمن‌ها و کردها همه کنار هم زندگی میکردن. یعنی ادیان و قومیت‌های مختلف. عراق یک کشور جوونه که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی شکل گرفت، یعنی بعد از جنگ جهانی اول. قبلش کشوری به این اسم وجود نداشت. با اینکه خود عراق کشور جوونیه، اما میراث‌دار تمدن بین‌النهرین و بابل هست که خب تاریخ پرتمطراق و پرشکوهی داره. از نظر جمعیتی شیعیان در عراق اکثریت رو داشتن همیشه، اما در طول تاریخ هیچ وقت اینها قدرت رو در اختیار نداشتن و این سنی ها بودن که در قدرت دست بالا رو داشتن. از سال 1968 هم حزب بعث قدرت رو در دست گرفت که اون حزب هم در اختیار سنی ها بود. حزب بعث یک حزب سوسیالیستی بود که گرایشات ملی گرایانه هم داشتن. رهبرای حزب مسلمان سنی بودن، اما عقاید مسلمانی خودشون رو در روش اداره کشور استفاده نمی کردن. یعنی سکولار بودن و مثل بیشتر حکومت‌های دنیا دین و حکومت رو جدا از هم می دیدن. رئیس جمهور عراق یه فردی بود به اسم حسن البکر. اما این آقای حسن البکر یه معاون اول داشت که خیلی کاریزماتیک بود و کشور رو انگشت اون می چرخید. اون فردم کسی نبود جز صدام حسین که معرف حضور هممون هست. حسن البکر و صدام اصلاحات خوبی رو تو کشور پیش می بردن و کشور رو داشتن در مسیر درستی هدایت می کردن. گرچه که صدام از همون موقع هم آدم خشنی بود و رفتارهای عجیب غریب داشت، اما همه، یعنی هم مردم عراق و هم دول خارجی، بیشتر کارهای مثبتش رو می دیدن، چون در اون موقع کارهای مثبتش کم هم نبود و دیگه چشمش رو روی اون روش های دیکتاتور مآبانه صدام می بستن. در دهه 1970 عراق بعد از عربستان دومین ذخایر نفتی دنیا رو داشت، اما شرکت های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی بودن که سود اصلی رو می بردن، چون هنوز نفت عراق ملی نشده بود. در واقع انگلیس و آمریکا و فرانسه نمی زاشتن که عراق نفتش رو ملی کنه. عراق هم برای ملی کردن نفت نیاز به دانش فنی داشت. نمیتونست یه دفعه تصمیم بگیره که آقا ما ملی کردیم، خداحافظ، برید آمریکا یا انگلیسی یا فرانسه یا برید. نه، نیاز داشتن که صنعت رو بچرخونن و نیاز به دانش فنی داشتن. اونا هم که خب نمیدادن. برای همین عراق پناه برد به دشمنان این سه کشور، یعنی اتحاد جماهیر شوروی. اونا هم که خب از خود خواسته دوست داشتن که نفوذ خودشون رو در خاورمیانه زیاد بکنن، اومدن و خدمات فنی و مالی ارائه کردن و کمک کردن که نفت عراق ملی بشه. داخل پرانتز بگم شبیه به همین شرایط در ایران هم بوده پیش از انقلاب. ایران نفتش البته ملی شده بود، اما میخواست که به یک سری صنایع مادر دست پیدا بکنه، مثل ذوب‌آهن، اما بهش این صنعت رو نمیدادن. اونجاها بوده که ایران میرفته سراغ شوروی. عراق هم همینطوری در سال 1972 معادل 1350 شمسی نفتش رو ملی کرد. از نظر مردم عراق این یعنی این که دوره استعمار تموم شده و مردم هم خیلی خوشحال و مفتخر بودن به این کار دولت. و با این توصیفات میشه فهمید دیگه قدرت و محبوبیت حزب بعث هر روز بیشتر میشده. تا اینکه در تابستون 1358 شمسی صدام حسن البکر رو کنار زد و خودش شد رئیس حزب بعث و رئیس جمهور عراق. خیلی راحت به حسن البکر گفت که شما دیگه تشریفتون رو ببرید و من دیگه هدایت میکنم. اون هم ظاهرا چاره ای نداشت و کنار کشید. اولین کاری که صدام کرد این بود که اعضای بلندپایه حزب بعث رو به یه سالونی جمع کرد، گفت که نشست حزب داریم و بیاید که صحبت بکنیم. صدام خودش کسی بود که سرویس امنیتی عراق رو درست کرده بود. یه پلیس امنیتی که قدرت کشور تو دستش بود. حتی قبلش هم حسن البکر اسمن رئیس کشور بود. قدرت واقعی دست صدام و همین استخبارات بود. کاری که استخبارات کرده بود این بود که یکی از اعضای بلندپایه حزب بعث رو از یه هفته قبلترش دستگیر کرده بود. بعد اعضای خانواده‌اش رو هم گروگان گرفته بودن. زیر شکنجه و تهدید و اینها این بابا قبول میکنه که بیاد در جلسه حزب بره روی سن و اعتراف کنه که علیه صدام توطئه کرده بوده و حالا توطئه‌اش لو رفته. یعنی اتفاقی که نیفتاده ها، ولی بیاد این اعتراف رو علیه خودش بکنه و بگه که مثلا من قصد داشتم که به کمک اعضای دیگه حزب صدام رو از بین ببرم و الان نقشم برملا شده. حالا سایر اعضا کیا هستن؟ بعضی از همون آدمایی که توی اون جلسه نشستن و اصلا از موضوع خبر ندارن، نمیدونن که قراره یه همچین حرفایی رو بشنون تو جلسه. تصور کنید همه توی یه سالن بزرگ چند صد نفری نشستن، این بابا که خودش از بزرگان حزب بوده میره رو سن و همچین اعترافی علیه خودش میکنه. بعدم میگه که اینا هم همدستای من بودن، اسم میبره، مثلا محمود جاسم. صدام هم خودش روی سن هست، سیگار برگش رو در آورده، پک میزنه و نگاه میکنه، میپرسه محمود جاسم اینجاست؟ میگن نه. میگه پیداش کنید. اسم نفرهای بعدی رو میبره. بعضی از کسایی که میخونه خودشون بلند میشن و میرن بیرون. بعضی هم با گریه فریاد میزنن که نه من این کار رو نکردم. اما چند تا مأمور میومدن و کشون کشون این بیچاره رو میبردن بیرون. بعد نفر بعدی. ببینید چه فضا و چه استرسی بوده. چون همه هم میدونستن که کسی که از این سالن بیرون انداخته بشه یعنی دیگه باید برای اعدام خودش رو آماده کنه. ترس و وحشت در بالاترین سطح ممکن بود. بعد از این برنامه وحشتناک فیلم برداری هم کردن و دادن به طور گسترده پخش کردن. الان هم توی اینترنت هست. اگه جستجو کنید همین الان با این عنوان پاکسازی حزب بعث 1979 میبینید چه چیز سمی بوده این جلسه. صدام نزدیک به 60 نفر از رقیبای سیاسی خودش رو همون روز کنار زد و از بین برد. حذف فیزیکی. بعضیاشون هم میگن که اصلا خودش بهشون شلیک کرد و کشت. بعد از اون جلسه این ویدیوهاش هم در عراق و در کشورهای همسایه هم پخش شد که همه بدونن که روش رئیس جمهور جدید چیه. این آدم اعصاب نداره. روش صدام اینطوری بود که اقوام و فامیل خودش رو که همشون هم اهل تکریت بودن رو در مناسب بالای کشور میذاشت. بزرگوار خیلی به غریبه‌ها اعتماد نداشت. برادر و پسرخاله و برادر خانوم و هم عشیره‌ای و اینا همشون تو سمت‌های بالا بودن. البته یک استثنا هم وجود داشت. اونم طارق عزیز مسیحی بود که وزیر خارجه عراق بود. طارق عزیز رو فکر می‌کنم خیلی هامون به یاد داریم. اما سهم شیعیان و کردها از قدرت در عراق صفر بود. صدام اصلا خودش رو رهبر سیاسی سنی‌ها می‌دید. یعنی کل سنی‌های جهان. و از همون موقع هم بود که دشمن شماره یک خودش رو شیعیان می‌دونست. دست بر قضا هم بزرگترین کشور شیعه دنیا هم که خب ایرانه و همسایه عراق بوده و هست. همون موقع هم ایران توی حالا هوای انقلاب سال 57 بود. در ایران یک حکومت مذهبی اومده بود روی کار که نفر اول حکومت از قضا یک مرجع تقلید شیعه بود. از اون طرف عراق حکومت سکولار داشت و رهبرش هم یه آدمی بود که با شیعیان مشکل داشت. از حکومت ایران هم مدام این حرفا شنیده میشد که ما باید انقلابمون رو به دنیا صادر کنیم. یعنی کشورهای دیگه هم باید از ما یاد بگیرن. مستند میگه که با توجه به اینکه شیعیان در عراق در اکثریت بودن، فکر اینکه انقلاب ایران به عراق صادر بشه کابوس صدام شده بود. اوضاع منطقه و ایران هم پیچیده بود. بین ایران و عراق هم البته از قبل تنش مرزی وجود داشت که مستند اصلا بهش اشاره نمیکنه. از اون گذشته داخل ایران هم وضعیت هنوز پایدار نشده بود و کشور هنوز درگیر پاکسازیا بود. خیلی از فرمانده‌های ارتش خل شده بودن و بعضی از گردان‌های ارتش فرمانده نداشتن. از اون طرف هم بحران گروگانگیری پیش اومده بود. آمریکا زخم خورده بود و دنبال انتقام از ایران بود. کشورهای عربی هم می‌ترسیدن که ایران یه دفعه بیاد کنترل خلیج فارس رو به دست بگیره و نذاره که نفت اونها صادر بشه. خلاصه وضعیت پیچیده بود و صدام هم از همه این شرایط سوء استفاده کرد. و در 31 شهریور 1359 اون روزی که هممون به خاطر داریم به طور ناگهانی به ایران حمله کرد. یکی از بزرگترین اهداف صدام این بود که یه رابطه خاصی با غرب درست کنه و میخواست که خودش رو به عنوان حافظ منافع غرب و یه کسی که داره از ایران انتقام غربی‌ها رو میگیره معرفی کنه. و البته همینطور هم برای جهان عرب، خودش رو مدافع جهان عرب در مقابل ایران میخواست جا بزنه و دنبال این بود که نشون بده که من مقابل ایرانی‌ها وایستادم و نمیذارم که انقلابشون به کشورهای دیگه صادر بشه. فکرم میکرد که خیلی برق‌آسا میتونه چند تا استان ایران رو ضمیمه خاک خودش بکنه، اما خیلی زود معلوم شد که شتر در خواب بیند پنبه دانه و حمله به ایران یکی از بزرگترین اشتباهاتش بوده. بعد از 12 ماه مقاومت جانانه و البته متحمل شدن خسارت‌های جانی زیاد، سربازای ایرانی موفق شدند که ارتش عراق رو به مناطق خودشون برگردونن. از همینجا درود به همه اونایی که جونشون رو برای دفاع از ایران گذاشتن. قدر کار بزرگی که کردن رو باید بدونیم و تا همیشه قدردانشون باشیم.
توجه فرمایید خونین شهر، شهر خونی آزاد شد.
مستند در مورد دخالت فرانسه و آمریکا توی جنگ ایران و عراق هم خیلی صحبت میکنه و جزئیات خیلی زیادی رو میده. از اینکه فرانسه و آمریکا کجاها به عراق کمک نظامی دادن، اینا رو خیلی با جزئیات تشریح میکنه. خب مستند رو هم اصلا تلویزیون فرانسه ساخته، برای همین هم دستشون باز بوده. رفتن دونه به دونه مدارک رو پیدا کردن، با نظامیای ارشد فرانسه مفصل صحبت کردن، با سیاستمدارای طراز اول فرانسوی و آمریکایی اون موقع که الان دیگه بازنشسته شدن رفتن صحبت کردن. مثلا یه نمونه از مواردی که توی این مستند بهش اشاره میشه و ما ایرانیا کمتر راجع بهش شنیدیم این بودش که ارتش فرانسه همون اوائل جنگ 5 فروند جنگنده خودش رو داد به عراق. بس فروش نبودا، جنگنده خودش رو پنهانی تحویل عراق داد که علیه ایران استفاده بشه از اینا، که خب طبیعتاً هم از طرف ایران اینطور برداشت میشه که این یک اقدام جنگی علیه ایرانه و بعد مستند میگه که ایران یک اقدامات تلافی‌جویانه‌ای رو انجام میده. خلاصه نمونه های دیگه ای هم هست، مثلا در استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایرانیا و میدونیم دیگه صدام نه تنها در نقاط جنگی علیه سربازای ایرانی از سلاح شیمیایی استفاده کرد، بلکه حتی در شهر سردشت ایران روی مردم بیگناه و شهروندای عادی هم بمب شیمیایی ریخت. مستند یه اسنادی رو نشون میده از گزارشایی که دیپلمات‌های آمریکایی که ساکن عراق بودن اینا با همدیگه مکاتبه داشتن و نامه‌هایی که رد و بدل کردن. اون مکاتبات نشون میده که این دیپلمات‌ها میدونستن که عراقی‌ها هر روز دارن از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کنن. با اینکه میدونستن که این یک جنایت جنگیه، اما تظاهر میکردن که خبر ندارن. دلیل سکوتشون هم این بود که ریگان که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود نمیخواست که ایران پیروز این جنگ باشه، برای همین به هر قیمتی میخواستن که به عراق کمک بکنن. مثلا ارتش آمریکا حتی افسرهای اطلاعاتیشون رو به عراق میفرستادن و اونا اطلاعاتی رو به عراقی‌ها میدادن که خود عراقی‌ها نمیتونستن این اطلاعات رو کسب بکنن. مثلا اینکه ایرانی‌ها کی قراره حمله کنن یا از کجاها میخوان حمله کنن، اینا رو چون آمریکایی‌ها یه تجهیزات پیشرفته‌ای داشتن، حالا احتمالاً ماهواره‌ای یا هر چیزی که عراقی‌ها اون زمان نداشتن، آمریکایی‌ها متوجه می‌شدن و این اطلاعات ارزشمند رو میدادن به عراقی‌ها و علیه ایران استفاده می‌شد. توی مستند حتی با یکی از همین افسرهای اطلاعاتی ارتش آمریکا که به عراق می‌رفتن هم مصاحبه شده. مستند البته راجب فروپاشی عراق هست، اما قصد سازندش از پرداختن به این موضوعات اینه که بگه روابط بین صدام و کشورهای غربی مثل آمریکا فرانسه در اون برهه تا چه حد قوی بوده که جنایت جنگی مسلم رو میدیدن اما باز به همکاری با صدام و عراق ادامه میدادن. البته این رو هم باید گفت که تنش بین ایران و آمریکا توی اوج خودش بود و مسائل خیلی زیاد دیگه هم بین ایران و آمریکا وجود داشت. آمریکایی‌ها هم میگن که چرا ایران سفارت ما رو اشغال کرد یا اون بمب‌گذاری بیروت کار ایران بوده. اما در هر صورت در اون برهه آمریکا علناً در جبهه مقابل ایران وایستاد و از صدام هم تمام قد حمایت کرد. این حمایت ها که بود به قولی در دیزی که باز بود، صدام هم همینطور به شرارتاش ادامه میداد و در سال 1988 صدام عملیات الانفال رو که یک عملیات شیمیایی دیگه بود این بار علیه کردهای خود عراق انجام داد و بیشتر از 5000 نفر از مردم حلبشه رو توی یه روز از بین برد، یعنی یک نسل کشی. دولت‌های غربی هم دیگه به طور عمومی این بار این کشتار رو محکوم کردن. حتی همون افسرهای ارتش آمریکا که در عراق بودن و بهشون کمک اطلاعاتی می‌کردن هم اونا هم شوکه شده بودن، مونده بودن که باید چی کار کنن، با عراق باید ادامه بدیم با این وضعیت یا نه. اما نهایتاً ریگان تصمیم گرفت که راحت چشمش رو روی این نسل‌کشی ببنده و به همکاری با عراق ادامه بده. بالاخره ولی جنگ بعد از 8 سال تموم شد. روایت‌ها راجع به تلفات انسانی این جنگ متفاوته، اما اون چیزی که این مستند داره میگه که بیشتر از 700 هزار نفر توی این جنگ جونشون رو از دست دادن. دو سومشون ایرانی بودن و مابقی عراقی. بعد از جنگ صدام ادعا کرد که پیروز جنگ بوده و یک طاق نصرت هم داد در بغداد درست کردن به اسم شمشیرهای قادسیه یا دستهای پیروزی. خب یه جنگی رو شروع کرد که هیچ فایده‌ای که نداشت، این همه خسارات هم زد هم به کشور خودش و هم کشور ایران. یه جنگ بیفایده. مردم عراق هم به طبع از صدام ناراضی بودن. رویای صدام هم برای رسیدن به یک عراق مدرن هم به باد رفته بود. عراق تو اون برهه نیاز به 80 میلیارد دلار پول داشت که بازسازی رو شروع بکنه. در حالی که همون موقع هم زیر قرض سنگین از کویت و عربستان بود. به خاطر جنگ با ایران قرض گرفته بود از اینا. دیگه تابستون سال 1990 شده بود. صدام اولش از همین دوتا کشور خواست که آقا کلن بی خیال پولتون بشید. اما امیر کویت گفت نه، پولمو میخوام. عراق هم سه سوت ارتشش رو فرستاد سمت مرز کویت. خیلی هم مغرور بود که آره 8 سال مقابل ایران وایستاده و ارتش قوی دارم و فرستاد اونجا که غافلگیرشون بکنه. واقعا هم غافلگیر شدم و در عرض 6 ساعت به کویت حمله کرد. عراقی‌ها البته همیشه فکر می‌کردن که این کشور ثروتمند یعنی کویت متعلق به اونهاست و این حس مالکیت رو همیشه داشتن. اون موقع دیگه رئیس جمهور آمریکا جورج بوش بود، در واقع جورج بوش پدر، و سریع هم واکنش نشون داد. گفت که همچین چیزی رو ما نمیتونیم تحمل کنیم. دیگه صبر آمریکا از کارهای صدام دیگه تموم شده بود. جنگ با ایران هم که تموم شده بود، دیگه بهونه‌ای هم اینا نداشتن که بخوان از عراق حمایت بیچون و چرا داشته باشن. اما صدام انگار انتظار همچین واکنشی رو از آمریکا نداشت و پیش خودش فکر میکرد که من مدافع غربی‌ها تو منطقه هستم و اونا هم همیشه هوای منو دارن. اون طرف قضیه اما جورج بوش با متحداش جدی گرفته بودن قضیه رو. شبانه جلسه تلفنی میذاشتن که باید چیکار کنیم، بایستی با صدام مذاکره کنیم یا بهش حمله کنیم. فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه بود اون موقع، نظرش این بود که ما اگه حمله کنیم صدام رو عصبی تر میکنیم و اونم به کشورهای دیگه حمله میکنه، بعد یه جنگ نفتی درست میشه، بیا درستش کن، هممون بیچاره میشیم. صدام هم از اون طرف کری میخوند و میگفت که اگه حمله کنید چنام میشه و فلان میشه و وضعتون بدتر از جنگ ویتنام میشه و از این حرفا. دلش هم خوش بود که آخرش میتونه روی شوروی حساب کنه، اما یادش رفته بود که دیگه شوروی هم اون شوروی سابق نیست و دیگه نفسهای آخرش رو داشت میکشید. در واقع صدام داشت با آتیش بازی میکرد و خودش هم خبر نداشت. به هر چیزی دیگه چنگ مینداخت که از اون وضعیتی که خودش رو گرفتار کرده بود در بیاد. حالا صدها کارمند آمریکایی و اروپایی بودن که توی کویت زندگی میکردن، کار میکردن تو پروژه‌های نفتی و چیزهای دیگه. اینا هم غافلگیر شده بودن. توی کویت خوب کار میکردن، یه دفعه عراقی‌ها حمله کرده بودن، گیر کرده بودن اونجا. دست آخر فکر بکری که به ذهن صدام رسید این بود که اینها رو گروگان بگیره و بعد به عنوان سپر انسانی ازشون استفاده کنه و بعد با آمریکا و انگلیس برن سر میز مذاکره. این ایده رو البته یه بزرگوار دیگه ای هم داشت، ولی خب حالا بگذریم. از اون طرف غربی ها میگفتن که ما وارد همچین مذاکره ای نمیشیم و صدام داره از شهروندای بیگناه داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. از این طرف ولی صدام ادامه میداد کارشو، میرفت به گروگانا سر میزد، فیلمشو توی تلویزیون پخش میکردن و کارهای اینجوری. پیش خودش فکر میکرد که فقط یک جنگ کلامی رو داره پیش میبره، ولی غافل از این که اون طرف قضیه آمریکا قضیه رو بدجور جدی گرفته و داره یک ائتلاف بزرگ درست میکنه که وارد یک جنگ واقعی بشن. اون موقع جنرال نورمن شوارتزکوف فرمانده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس بود. یه روزی این آقا یک نظامی عالی رتبه دیگر رو به دفترش دعوت کرد. جنرال گلوسون که یک استراتژیست نظامی بود. یک کاغذ سفید بهش داد و بهش گفت که شروع کن استراتژی پاسخمون به صدام رو بنویس. و اونجا بود که شروع کردم به نوشتن استراتژی جنگ خلیج فارس و 3 هفته هم طول کشید تا نهایی بشه. جنرال گلوسون تزش این بود که حمله های هوایی باید شبیه به جراحی باشه، دقیق و روی نقطه خاص که تلفات انسانی بیاد پایین. برای همینم از یه تکنولوژی هوایی که تازه اون موقع جدید اومده بود استفاده می کردن. اونم تکنولوژی بود که توی هواپیماهای F-117 بود. میتونید همین الان گوگل کنید و ببینید که راجب چه هواپیمایی دارم صحبت میکنم. میتونید جستجو کنید هواپیمای شاهین شب. گلوسون میگه که من تمام برنامه‌ام رو بر مبنای قابلیت‌های این هواپیما نوشتم و تهیه کردم. اما یکی دیگه از افرادی که توی مستند صحبت‌های زیاد دیده میشه، یک سیاستمدار شناخته شده فرانسوی است به اسم ژان پیر چوونمنت که در اون زمان وزیر دفاع فرانسه بود. این آقا میگه که همون موقع دولت بوش داشتن خب تلاش میکردن که یه ائتلافی رو علیه عراق شکل بدن دیگه. میگه دیکچنی که اون موقع وزیر دفاع آمریکا بود یه تماس تلفنی با من داشت. وزیر دفاع آمریکا زنگ زده بوده با وزیر دفاع فرانسه صحبت میکرد، یعنی همین آقا. دیکچنی گفت که شما فرانسوی‌ها خاورمیانه رو خوب میشناسید، کل قضیه به نظرتون چطوره؟ میگه من بهشون گفتم دخالت نظامی میتونه باعث این بشه که تندروی مذهبی تو اون منطقه زیاد بشه و بعد یه سری توضیحاتی دادم که نظم اون منطقه به هم میریزه و چه میشه و چه میشه. دیکشنی اونجا گفت که چه نکته جالبی گفتی، من اینو حتما با رئیس جمهور در میون میذارم. اما همین آقای ژان پیر چوونمنت میگه که دیکشنی قصد داشت که به منابع نفتی عراق سلطه پیدا کنه که بعداً بتونن قیمت نفت رو در دنیا خودشون کنترل کنن. از اون طرف مستند با سیاستمدارای آمریکایی هم صحبت میکنه و اونا میگن که آره، بعضیا میگن که دلیل حمله آمریکا نفت بوده یا پول بوده، اما یه دلیل اصلی حمله ما این بود که اجازه ندیم هر کشوری که قدرت داره یا ارتش قوی داره پاشو بره همسایه خودش رو اشغال بکنه. ما خواستیم جلوی این رویه رو بگیریم. اینا هم اینطوری میگن. به هر حال 10 روز بعد از حمله عراق به کویت، ارتش آمریکا و 33 کشور دیگه نیروهاشون رو در عربستان پیاده کردن، چون عربستان هم همسایه عراق هستش و همین که صدام عربستان رو هم تهدید میکرد که به عربستان هم حمله میکنن. نزدیک به 500,000 سرباز بودن. در کجا؟ عربستان. یک ائتلاف قوی زیر نظر فرماندهی همون جنرال شوارتزکوف که فرمانده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس بود. مستند میگه که با توجه به این تهدیدایی که صدام کرده بود و عربستان هم احساس خطر میکرد، ارتش ائتلاف مسئولیت امنیت کل کشور عربستان رو به عهده گرفتن، یعنی شامل شهر مکه. و این چیزی بود که خیلی از مسلمونا و اعراب رو شوکه کرد و میگفتن که چرا امنیت این سرزمین مقدس رو دادید به کفار. تعجبشون هم بیشتر بود وقتی که میدیدن که ملک فهد، پادشاه وقت عربستان، هم شونه به شونه جنرال شوارتزکوف دارن در بین سربازا راه میرن و صحبت میکنن. عصبانی شده بودن. برای خیلی از جوانای عرب، مخصوصا در خود عربستان، همچین چیزی قابل تحمل نبود و عصبانیشون کرده بود. گرفتید داره چه اتفاقی میفته دیگه؟ جرقه این که یه عده در عربستان از جمله بن لادن برن به سمت تفکرات بنیادگرایانه اینجا زده شد. در واقع صدام باعث شد که نیروهای غربی بیان و از نظر خیلی از افرادی که در عربستان بودن، این یعنی انفعال پادشاه عربستان و این یعنی توهین به مقدسات، و از اون به بعد خواستن که مقابل این روند به صورت نظامی وایستن. درست در همون شرایط هم بود که یه دفعه لحن صدام هم تغییر کرد. آدمی که خودش مذهبی نبود یه دفعه شد مدافع ارزش‌های اسلامی و توی صحبتاش هم حرف از اسلام و مسلمین می‌زد. مجدگانی که گربه تائب شد، زاهد و عابد و مسلمان ها. البته در واقع داشت از اسلام به عنوان یک اهرم برای فشار به عربستان و مصر استفاده می‌کرد. از اون طرف هم در آمریکا و در کشورهای اروپایی کمپین‌های مختلف راه افتاده بود که جلوی این جنگ رو بگیرن. راهپیمایی و نشست که آقا چیه، باز بوی پول نفت و مشامتون خورده، کشتار را نندازید، یه جنگ دیگه درست نکنید. اما آمریکا و شریکاش تصمیمشون رو گرفته بودن و این بود که تلاش کردن که احساسات وطن پرستانه رو بین مردم زیاد کنن، چون وقتی که این احساسات بین مردم زیاد میشه دیگه راحت تر به جنگ تن میدن و رضایت میدن که خب باشه دیگه مجبوریم بریم جنگ بکنیم. مستند به طور مشخص به یک نشستی اشاره میکنه که توی کنگره آمریکا در همون سال 1990 برگزار شد. گفتم یه تعداد غربی بودن که در کویت حضور داشتن و صدام اینا رو گروگان گرفته بود. به مرور خیلی از اینا آزاد شدن. در این نشستی که در کنگره بوده، آدمای اومدن و از جنایت‌های سربازای عراقی و قتل عام نوزادا صحبت می‌کردن. مسئله‌ای که اصلاً اتفاق نیفتاده بوده. مثلا یک دختری بود که میگفت در بیمارستانی که من بودم سربازای عراقی میومدن این کارو کردن، این نوزادا رو اینطوری کشتن و چه و چه. مستند میگه که اولا همچین اتفاقی در هیچ بیمارستانی در کویت نیفتاده. ثانیا میگه که این خانم پرستار نبوده. این خانم دختر سفیر کویت توی آمریکا بوده که توسط یه گروهی تحت تعلیم قرار گرفته بود که بیاد و نقش بازی بکنه. این البته چیزی هم نیست که فقط این مستند گفته باشه. همین آقای ژان پیر چوبنمنت که گفتم وزیر دفاع فرانسه بوده و الان پیرمردیه، اون هم میگه در موردش. و حتی اون جنرال گلاسون آمریکایی که استراتژیست همین جنگ بودم، اون هم میگه و میگه که دولت تحت هیچ شرایطی نباید به مردم خودش دروغ بگه. البته که در این شکی نیست که کار صدام اشتباه بوده، نباید میرفته به کویت حمله میکرده. اما حرف اینجا اینه که آدم‌هایی در دولت بوش حضور داشتن که دنبال جنگ بودن و برای اینکه افکار عمومی رو راضی به این حمله بکنن همچین دروغی رو به خورد مردم دادن. و حتی خود جورج بوش پدر، رئیس جمهور وقت آمریکا، هم حالا میدونست اصل قضیه چیه یا نه، اما توی سخنرانیش به همون حرفای اون پرستار قلابی اشاره کرد و گفت که صدام هیتلر جدیده و ما هم باید مقابلش وایستیم. به هر حال در نوامبر سال 1990 شورای امنیت سازمان ملل یه اولتیماتوم 6 هفته‌ای به عراق داد که آقا خاک کویت رو باید ترک کنید. اما متاسفانه صدام هم کله شختر از این حرفا بود و ترک نکرد و این شد که عاقبت در ژانویه 1991 عملیات طوفان صحرا شروع شد و این اولین بار بود که در تاریخ یک جنگ داشت به طور زنده از تلویزیون پخش می‌شد.
أهلي يا عراقي يا ناس يا طيبين أهلي يا عراقي يا ناس يا طيبين خلونا نعيش أخوان إنسانه يحب إنسان خلونا نعيش إخوان إنسانه يحب إنسان واللي مشى من اللي بعيدي أهلي يا عراقي
برنامه ارتش ائتلاف این بود که 300 هدف رو مورد حمله قرار بدن از نقاط نظامی تا زیرساخت‌های کشور مثل پل، تأسیسات نفتی، نیروگاه برق و زیرساخت‌های مخابرات و غیره. طبق برنامه هم دقیق یکی یکی زدن. بیشتر نیروگاه برق رو زدن. فقط 15% از ظرفیت برق برای عراق باقی موند. و عجیب این که زیرساخت برق عراق رو یعنی همون نیروگاه‌های برق رو فرانسوی‌ها در عراق ساخته بودن. برای همین هم همه چیز رو می‌دونستن. کدوم نیروگاه مهمتره، در کجا واقع شده و در این جنگ هم از اون اطلاعات سوء استفاده کردن و به خاطر همین روی کرده فرانسه بود که همین آقای ژان پیر چوونمنت که گفتم وزیر دفاع فرانسه بود در روز 12 جنگ استعفا کرد. گفت آقا این روش درستی نیست. گرچه جنگ ادامه پیدا کرد. بمب پشت بمب بود که روی مردم عراق می‌ریخت. توی مستند با مردم عراق در مورد اون روزا مصاحبه میشه. از ترساشون و از احساس رعب و وحشتی که داشتن میگفتن مردمی که خودشون زیر ستم یک دیکتاتور دیوانه بودن و از اون طرف هم میدیدن که بیگانه هم که میاد باز بمبش رو روی سر اینا میریزه مردم عراق 45 روز زیر بمباران شدید نیروهای ائتلاف بودن و توی این مدت هزاران نفر از مردم عادی کشته شدن برآوردها اینه که تا 60 هزار نفر از مردم عراق کشته شدن جنرال گلوسون طراح حملات که الان بازنشسته شده میگه که ما قصد نداشتیم مردم عادی رو بکشیم فقط بمب زیاد ریختیم که زندگی رو برای مردم سخت کنیم بعد اونا ناراضی بشن مثلا عصبانی بشن از صدام و بعد بریزن تو خیابون شورش کنن و صدام بره کنار چطور به این تئوری رسیدن معلوم نیست البته این فقط دیدگاه این جنرال نبوده در اواسط فوریه سال 91 یعنی تقریبا اواخر همین جنگ بود که خود جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از مردم عراق خواست که علیه صدام به پا خیزید شورش کنید منظورش هم البته شیعیان و کردها بود چون عرب‌های سنی به نسبت از صدام راضی تر بودن خیلی زود هم شیعیان شورش مسلحانه کردند. پیش خودشون هم اینطور فکر میکردن که با این حرف بوش حتما آمریکا میاد و اصلا ارتشش رو هم میاره و ما با همدیگه در مقابل صدام میریم و مبارزه میکنیم. اما خب اینطور نشد و نتیجه این شد که صدام این بار به شیعیان حمله کرد یعنی به مردم کشور خودش و شورش اونا رو سرکوب کرد. مستند میگه که نزدیک به 50,000 نفر از شیعیان کشته شدن و این مسئله باعث شد که اعتبار آمریکا بین مردم عراق از بین بره. چون اونا یه تصور دیگه ای داشتن فکر کردن که آمریکا میاد حمایتشون میکنه بالاخره اما جنگ خلیج فارس در 28 فوریه سال 91 تموم شد ارتش عراق 100 هزار نفر از نیروهای خودش رو از دست داد و در مقابل ارتش ائتلاف 450 نفر برای آمریکا این آغاز یک دوران درخشان بود چون رقیب چغیرشون اتحاد جماهیر شوروی همون سال از بین رفته بود آمریکا هم که تونسته بود خودش رو به عنوان پلیس دنیا و به عنوان ابرقدرت شماره یک دنیا به همه معرفی کنه و عملا هم ثابت بکنه. اما برای عراق چی موند؟ یک کشور ویران. ویران از دو جنگ پیاپی. اما اگه فکر میکنید که بعد از پایان جنگ کویت دیگه روزهای خوش در انتظار مردم عراق بوده، در اشتباهید. بعد از جنگ کویت، آمریکا و سازمان ملل تحریم‌های کمرشکنی رو علیه عراق وضع کردند. که دیگه این کشور نتونست کمر راست کنه. در شرایط تحریم یک کشوری که نیاز به بازسازی داره چطور میتونه خودش رو بسازه؟ اصلا برقی نداشتن که بتونن کارخونه رو راه بندازن، کشور ساخته بشه. مشکل حتی در مورد آب بهداشتی هم بود و با اون سوابقی که صدام نشون داده بود از کارهایی که کرده بود، این ترس وجود داشت که حتی اگه کلور وارد این کشور بشه، ازش برای سلاح شیمیایی استفاده بشه. برای همین سازمان ملل حتی اجازه نمیداد که کلور به عراق فروخته بشه. بدون کلور هم نمیشد آب رو تصفیه کرد. مردم به بچهای کوچیکشون مجبور بودن آب تصفیه نشده بدن. و اینطوری بود که آمار مرگ و میر بچه‌ها زیاد شد. برای بزرگسالان هم وضع بد بود. مالاریا، تیفوس، بیماری‌های دستگاه گوارش سوء تغذیه بیداد میکرد. مردم گرسنه و مریض بودن. مستند با یکی از پزشکای عراقی مصاحبه میکنه، میگه که نه تنها دارو به اندازه کافی نداشتیم، حتی دیگه کاغذ هم نداشتیم که نسخه ای روش بنویسیم. روی کارتون سیگار نسخه مینوشتیم. میگه ما عراقی ها فکر میکردیم که دنیا ما رو فراموش کرده.
شب تاریک و بیم موج و گرد آبی چنین هایل
خلاصه 4 سال از جنگ کویت هم گذشت. رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه و خیلی جاهای دیگه هم همه تغییر کرده بودن دیگه. اما در عراق هنوز صدام حسین بود که سر کار بود. همون موقع در سال 1995 روزنامه نیویورک تایمز یه مقاله ای نوشت که 2 نفر از گزارشگرای سازمان ملل همون رو تهیه کرده بودن. مقاله میگفت که این تحریم‌های سفت و سخت باعث شده که بیشتر از 500,000 بچه زیر 5 سال عراقی به خاطر سوء تغذیه، به خاطر نبود دارو و به خاطر نبود آب بهداشتی کشته بشن. یعنی همون تحریم‌هایی که یکی از اهدافش این بود که مردم رو خسته بکنه از وضع موجود و به خیابونا بکشونه و باعث بشن که صدام کنار بره، مردم که دیگه توان نداشتن و این اتفاق که نیفتاده بود که هیچ، باعث شده بود که بیشتر از 500,000 کودک عراقی از بین بره. اون مقاله خیلی سر صدا کرد و اینطور بود که کم کم در سال 96 قدرت‌های بزرگ دنیا کنار همدیگه نشستن و گفتن که بیایم شرایط رو برای عراق یک کمی آسان‌تر بکنیم و برنامه نفت در برابر غذا رو درست کردن که هدفش این بود که سوء تغذیه و گرسنگی مردم عراق رو کم بکنه. یعنی یک کشوری که قاعدتاً باید یک کشور ثروتمند باشه چون جمعیت آنچنانی نداره و با اون منابعی که داره این کشور به جایی رسید که نفتش رو میداد و در عوض
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
از اینکه پولش رو بگیره، غذا و دارو بهش میدادن. توی این دوره هم 2 نفر بودن که یکی بعد از دیگری عهده‌دار یک مسئولیتی بودن. فرستاده ویژه سازمان ملل در عراق بودن. یکیشون آقای دنیس هالیدی بود و بعد از اینکه هالیدی رفتم آقای وان اسپونک جاش رو گرفت. این 2 نفر هم خیلی تلاش کردن تا گشایشی برای مردم صورت بگیره که البته اینها انقدر زیر فشار بعضی از سیاسیون آمریکا و انگلیس بودن که در نهایت آخرش هر دو استعفا دادن و رفتن. چون مدام به این متهم می شدن که شما دستتون با صدام توی یک کاسه هستش و می خواهید که این تحریما برداشته بشه که وضع صدام خوب بشه. خلاصه تا انتهای قرن 20 هم، یعنی تا سال 2000 هم، در بر همین پاشنه چرخید و عراقی ها فکر می کردن که دیگه به اندازه کافی سختی و بدبختی کشیدن و دیگه وقت بهتر شدن اوضاعه. اما تاریخ نشون داد که اینطور نشد که هیچ، به زودی تازه باید بهای کاری که نکرده بودن رو هم این مردم پرداخت میکردن. در 11 سپتامبر 2001 هممون میدونیم اتفاقی افتاد که دیگه جهان شبیه به قبلش نشد. وقتی که تروریستای القاعده هواپیماهای مسافربری رو به برجای دوقلوی سازمان تجارت جهانی کوبوندن، آمریکا و جهان توی شوک فرو رفته بودن. خیلی زود جورج دبلیو بوش که رئیس جمهور آمریکا شده بود، استراتژی خودش برای مقابله با تروریسم رو اعلام کرد.
On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil, except for one Sunday in 1941.
اولش همه میگفتن که معلومه دیگه، الان آمریکا نسخه القاعده رو میپیچه. ولی بعدش بوش اعلام کرد که برنامه‌اش اینه که نه تنها گروه‌های تروریستی رو از بین ببره، بلکه دولت‌هایی که از تروریسم حمایت می‌کنن رو هم می‌خواد ساقط بکنه. خیلی از دولت‌هایی هم که این اتهام همیشه بهشون وارد شده، این ترس رو داشتن که الانه که برن سراغ اونا. اما اول از همه خب معلوم بود که میرن سراغ افغانستان، چون دولت افغانستان اون موقع هم در دست طالبان بود و اونا هم شریک القاعده بودن. اما بلافاصله غیر از افغانستان یه دفعه صحبت از عراق هم شد. سوال مهم این بود که چرا عراق؟ آخه تمام اون تروریستای 11 سپتامبر شهروندای عربستان و امارات و مصر و کشورهای عربی دیگه بودن. هیچ کدومشون نه تبعی عراق بود نه افغانستان. صدام از همون اول نگران بود و ترس برش داشته بود. یکی از دلایل اصلی نگرانیش هم این بود که میدید تیمی که دور جورج بوش پسر هستن، خیلی هاشون همون کسایی بودن که در جنگ کویت در سال 1990 هم در کنار جورج بوش پدر بودن و صدام از اونا یه بار زخم خورده بود، مثلا جان بولتون یا دیک چنی که در زمان جنگ کویت توی دولت بوش پدر وزیر دفاع بود، توی این دولت معاون اول رئیس جمهور بود. وزیر دفاع آمریکا هم دونالد رامسفلد بود و توی پنتاگون هم الا ماشاءالله چهرهای جنگ طلب دیگه هم بودن. سال 2002 یعنی یک سال بعد از 11 سپتامبر آمریکا طالبان رو تونست ساقط بکنه و بلافاصله موضوع بعدی که ازش صحبت میشد عراق بود. مستند با آدمایی که اون دوره در دولت آمریکا بودن مصاحبه میکنه. مثلا یکیشون فردیه به اسم لورنس ویلکرسون که معاون وزارت خارجه آمریکا بوده. ویلکرسون میگه آدمای محافظه‌کاری که توی دولت جورج دبلیو بوش بودن عقیده داشتن که حالا ایرادی نداره اگه به خاطر یه هدف درست دروغ هم بگیم، عیب نداره، هدف وسیله رو توجیه میکنه. ویلکرسون میگه که با اینکه میدونستن که صدام سلاح کشتار جمعی نداره، اما هنوز صدام رو یک تهدید برای خودشون میدونستن. توی مستند با کارشناسا و سیاسیون فرانسوی هم مصاحبه میشه و اونا هم میگن که ما به آمریکایی‌ها گفته بودیم که از نظر ما عراق دیگه تهدیدی به حساب نمیاد. آمریکایی‌ها میگفتن که نه، عراق هم با القاعده متحده، هم بمب اتمی داره، هم بمب شیمیایی داره و هم سلاح‌های بیولوژیکی داره. اما بزرگترین اتهام همون بمب هسته‌ای بود که خب همونطور که همه ما ایرانی‌ها خیلی خوب مستحضریم، برای بمب هسته‌ای نیاز به اورانیوم هست. آمریکا میگفت که عراق از سال 2001 500 تن اورانیوم از کشور نیجر خریده. حالا صنعت اورانیوم نیجر کلن دست یک شرکت فرانسویه در کشور نیجر و اونا هم کاملا میدونن که اورانیومشون به کجا میره. هرچقدر سازمان اطلاعات فرانسه میگفت که نه، ما آمار اطلاعات داریم، به عراق نرفته و حتی بعضی از کارشناسای خود CIA هم همین رو میگفتن، اما دیکچنی باز تاکید میکرد که نه، صدام بمب هسته‌ای داره. تابستون همون سال جورج دبلیو بوش توی سخنرانیش در سازمان ملل 20 دقیقه راجع به عراق صحبت کرد و اتهام زد که بعدها معلوم شد که همه این اتهامات بر مبنای اطلاعات اشتباه بوده. در عراق چه خبر بود؟ هیچی، مردم ترسیده بودن دیگه. بعد از اون همه سال جنگ و تحریم، مردم دیگه آه نداشتن با ناله صدا کنن. دیگه انتظار حمله نظامی فراتر از توانشون بود. آمریکا ولی تونست انگلیس رو هم متقاعد کنه که با هم به عراق حمله کنن، اما کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان با آمریکا همراهی نکردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بازرساشون رو فرستادن به عراق. دو ماه هر سوراخ سنبه‌ای که فکر می‌کردن رو گشتن، اما نشونه‌ای از بمب اتمی پیدا نکردند. عراق هم که خطر رو بیخ و گوش خودش دیگه حس می‌کرد، به طور داوطلبانه خیلی از مدارک تسلیحاتی خودشون رو در اختیارشون قرار دادن، اما از نظر دولت بوش هنوز عراق داشت پنهانکاری می‌کرد. حالا دیگه سال 2003 بود و 120 هزار نیروی آمریکایی و انگلیسی در خلیج فارس آماده جنگ بودن. مستند جزئیات خیلی زیادی رو میده و با خیلی از سیاستمدارای طراز اول اون دوره مصاحبه کرده. مثلا در یه نمونهش لورنس فیلکرسون که گفتم معاون وزیر خارجه آمریکا بوده، یعنی کسی بوده که مستقیما به کالین پاول وزیر خارجه گزارش میداده، میگه که پاول در به در دنبال شواهد علیه عراق بود. هر چقدر دنبال این بود که در مورد ادعاهاش علیه عراق از رئیس CIA تایید بگیره، اما رئیس CIA زیر بار نمیرفت و میگفت اینا شواهد درستی نیست، منم نمیتونم همینطوری تایید بدم چون که بعدش برای حرفام باید برم به کنگره جواب پس بدم. راه حل حیله‌گرانه پاول این بود که رئیس سیا رو با خودش برد به جلسه شورای امنیت سازمان ملل و پرزنتیشن خودش رو که در اون ادعاهاش علیه صدام رو مطرح کرده بود رو ارائه کرد. رئیس سیا رو هم پشت سر خودش نشونده بود که البته هیچ حرفی نمیزد، اما بقیه اینطور فکر میکردن که این ادعاهای همیشگی پاول این بار دیگه مورد تایید سیام هست. اعضای شورا هم با تعجب گوش میکردن. آخرش هم البته سازمان ملل اجازه جنگ رو با آمریکا نداد. چقدر هم تظاهرات ضد جنگ در خود آمریکا و در خود انگلیس برگزار شد، اما تهش رهبرای این دو کشور یعنی جورج بوش و تونی بلر کار خودشونو کردن و در مارس 2003 آمریکا و بریتانیا شونه به شونه هم به عراق حمله کردن.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger, to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
در کشوری که سالها زیر تحریم و در شرایط فقر مطلق بود، ارتشای مجهز آمریکا و انگلیس کار سختی رو در پیش رو نداشتن و کمتر از 20 روز بعدش تونستن وارد بغداد بشن و حکومت صدام حسین رو بعد از 24 سال تموم کنن. زمانی که دوربین‌های خبرگزاری یا تصاویر پایین انداختن مجسمه‌های صدام رو پخش می‌کردن، خود صدام از بغداد دیگه فرار کرده بود و مخفی شده بود. تا چند ماه نیروهای آمریکایی و انگلیسی دنبال یه ردی ازش می‌گشتن. توی عراق هم اوضاع اصلا جالب نبود. عراق کشوری بود که مشکلات ساختاری داشت، مشکل آب داشت، مشکل برق، مردم گرفتار فقر و ناامنی بودن، اما حکومت صدام جامعه رو با توسل به زور هم که شده بود کنترل میکرد، یعنی یک نظم زورکی حاکم بود. بعد یه دفعه اون زور و فشار از بین رفته بود و در نبود اون قدرت یا به اصطلاح در خلأ قدرت، ناامنی ها و دزدی ها شروع شد. مردم حمله میکردن به ادارات و بانک‌ها، غارتشون میکردن. حتی من یادم اون موقع توی اخبار میدیدیم مردم به موزه بغداد هم حمله کرده بودن و خیلی از آثار باستانی عراق رو غارت کردن. در عراق به خاطر رفتن دیکتاتور هم یک امیدی ایجاد شده بود بین مردم و هم یک شرایط بلا تکلیفی و عدم اطمینان که کسی نمیدونست قرار چه اتفاقی برای 25 میلیون عراقی بیفته. عجیب این که خود آمریکا هم انگار اونقدری که برای فتح عراق برنامه داشت، برای بعد از سقوط صدام برنامه‌ای نداشت. البته همون اول کار یه دیپلمات آمریکایی به اسم پل برمر رو به عنوان مسئول عراق بعد از جنگ معرفی کردن که در واقع این آدم میشد نفر اول کشور عراق. یه آمریکایی که تا به حال قبلش اصلا در عراق نبود و نمیدونست این ملت کی هستن، چه تاریخی دارن، چه فرهنگی دارن، عربی بلد نبود، اما شد نفر اول کشور عراق. برمر 5 رهبر اپوزیسیون عراق رو که در دوره صدام خارج از کشور بودن، اونها رو به عراق دعوت کرد که بشینن برای آینده سیاسی کشور صحبت بکنن. احمد چلبی و جلال طالبانی و مسعود بارزانی و دو نفر دیگه. این 3 نفر بیشتر توی ایران شناخته شده بودن. به هر حال ولی این 5 نفر با پل برمر یه مشکلاتی با هم پیدا کردن و میگفتن که برمر آدم متکبریه و نگاه از بالا به پایین به ما داره. اینا اینطور فکر میکردن راجع به برمر. مستند البته با خود برمر هم مفصل مصاحبه کرده و اونم حرفای خودش رو زده. از مشکلات و موانعی که بوده گفته اونجا. پل برمر انقدر در عراق قدرت داشت که معروف شده بود به نایب السلطنه عراق. البته اینطور هم نبود که اختیار تام داشته باشه. هیچ کاری رو بدون اجازه پنتاگون نمیتونست انجام بده و در طول روز مدام در تماس و در جلسه با واشنگتن بود. پنتاگون هم بهش یه دستورالعملی داده بود و ازش خواسته بود که طبق این اصول جلو برو. و اون دستورالعمل یه جاهایش یه کارایی با عراق کرد که تأثیرش بیشتر از اون حمله بود. مثلا بند 11 اون دستورالعمل مربوط به پاکسازی بعثی‌ها بود. اعضای حزب بعث باید از دولت کناره‌گیری می‌کردن. خب از دور که نگاه میکنیم خیلی هم طبیعی به نظر میاد. اما اونایی که این بند رو نوشته بودن نمیدونستن که در عراق خیلی از مردم عادی هم عضو حزب بعث بودن. حزب 2 میلیون نفر عضو رسمی داشت. چون که مردم برای اینکه کارمند بانک بشن یا معلم بشن باید عضو حزب بعث میشدن. با این بخشنامه و پاکسازی میلیون ها عراقی عمدتاً سنی دیگه می دیدن که انگار در آینده این کشور قرار نیست نقشی داشته باشن. 10,000 معلم و پلیس کارشون رو با همین بند 11 از دست دادن. اما از همه فاجعه بارتر وضعیت ارتش عراق بود. پنتاگون ارتش عراق رو تعطیل کرد و 400,000 سرباز و نیروی نظامی عراقی با اسلحه هاشون برگشتن خونه. با اسلحه و بدون پول. چه ترکیب خطرناکی. آدم گرسنه‌ای که آینده‌ای هم برای خودش نمی‌بینه، اسلحه هم داره تازه. این آقای برمر نه اینکه الزاماً آدم پلیدی هم باشه، اما این بابا اصلاً یه دی ان ای دیگه‌ای داشت. با یه سیستم فکری دیگه‌ای بزرگ شده بود، کار کرده بود و شناختی از عراق نداشت. مثلا در مورد ارتش عراق میگفت که آره ما باید ارتش عراق رو منحل می‌کردیم، چون که همین ارتش بود که باعث نسل‌کشی کردها شده بود یا باعث کشتار شیعیان شده بود. باشه درسته، اما آیا راهش اینه که اینطوری بی صاحب ولشون کرد؟ نتیجه این شد که 400,000 نظامی که خیلی از اینا هنوز به صدام وفادار بودن و اسلحه هم الان دستشون داشتن رو از کار بیکار کردن. یعنی یک ارتش مسلح از طرفدارای صدام وارد جامعه شدن. مستند در این مورد با ژنرالای ارتش آمریکا که در عراق بودن هم مصاحبه میکنه، با خود برمر هم مصاحبه میکنه. برمر میگه که این تصمیم من نبود، تصمیم وزارت دفاع بود که با تایید مستقیم خود رئیس جمهور انجام شد. یعنی میگه انحلال ارتش با دستور مستقیم خود بوش بوده. منتها میگه قرار بر این بوده که مزایایی هم به این افراد، به این نظامیا تعلق میگرفت. یه پولی بهشون میدادن و بازنشسته میشدن. اما این اتفاق نیفتاد و هر روز ارتشیای سابق عراق ناراضی و دنبال حقوقشون افتادن توی خیابونا. اونم خیابونایی که مسئولیتشون با ارتشیای آمریکا بود. میرفتن اونجا راهپیمایی میکردن، تنش بینشون ایجاد میشد و اینجا بود که القاعده از این فرصت استفاده کرد. برای ابو مصعب زرقاوی که از رهبرای بلندپایه القاعده در اردن بود، این خشمی که بین سنی‌های عراق ایجاد شده بود، بهترین هدیه بود. در جولای 2003 برمر شورای حکومتی عراق رو تونست تشکیل بده که در اون 13 شیعه، 5 کرد، 4 سنی و 1 مسیحی حضور داشتن که سعی کردن که ترکیب جمعیتی رو یه جوری پوشش بدن. 3 نفر هم از این شورای حکومتی خانم بودن. این اولین بار در تاریخ عراق بود که شیعه ها داشتن دست بالا رو در سیاست می گرفتن. خیلی زود هم برمر انتخابات پارلمانی رو برگزار کرد. سرعت تحولات در عراق خیلی بالا بود و البته همینطور تنش‌ها در خیابون‌ها هم زیاد بود. نظامی‌های آمریکایی عربی بلد نبودند. بیشتر عراقی‌ها هم انگلیسی بلد نبودند. همین که نظامی‌های آمریکایی یه فرد مشکوکی رو توی خیابون می‌دیدن یا مثلا می‌خواستن که یه خیابونی رو ببندن، جلوی یک فردی رو می‌خواستن بگیرن. دو طرف متوجه حرف هم نمی‌شدن. حتی یه مسئله دیگه‌ای هم که بود این بود که یه درصد بالایی از مردم عراق سواد هم نداشتن. گاهی اوقات نوشتن می‌ذاشتن اونجا که این خیابون بسته است، اما اونا متوجه نمی‌شدن و این مسئله باعث می‌شد که یه دفعه دو طرف دچار سوء تفاهم می‌شدن نسبت به هم و خیلی اوقات نظامی‌های آمریکایی جدی یه دفعه اسلحه رو سمت طرف می‌گرفتن، چون واقعاً هم ممکن بود که یک نفر قصد حمله تروریستی هم داشته باشه، اما بیشتر موارد مردم عادی بودن که قربانی می‌شدن یا کشته می‌شدن یا اینکه می‌دیدن که یک سرباز خارجی توی خیابونای کشوری که مال خودت هست اسلحه‌اش رو به سمتت گرفته و اینها باعث شعله‌ورتر شدن آتش خشم مردم می‌شد و کم کم القاعده بین همین مردم خشمگین شروع کرد نیرو گرفتن. دیگه چی می‌خواست از این بهتر؟ حملات تروریستی هم خیلی زود شروع شد. جوازك اخرتك وين جوازك بس دير بالك لك لا تغلط yes more this is a rack look at us blowing up look how I'm throwing up prime minister on the up yeah this is a rack corrupting the area my area voice hysteria saying we gonna take care of ya nah nah I'ma get shot for this nah nah you might get blocked from this اولین بمب‌گذاری هم درست مقابل مقر سازمان ملل بود که 22 نفر کشته شدند، از جمله خود نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق. بعد از اونم بمب‌گذاری پشت بمب‌گذاری و البته حمله به نیروهای آمریکایی که عمدتاً هم در مناطقی بود که سنی‌ها ساکنش بودند. در 13 سپتامبر 2003 نیروهای آمریکایی بالاخره موفق شدند که صدام رو توی یه پناهگاه زیرزمینی توی یه باغی در اطراف تکریت که شهر محل تولد خود صدام هم بود پیداش کنن. صدام بالاخره پیدا شد، اما اون سلاحهای کشتار جمعی که به خاطرش آمریکا به عراق حمله کرده بود هیچ وقت پیدا نشد، چون اصلا وجود نداشت. صدام توی دادگاه محاکمه شد و به خاطر تمام جنایتهایی که کرده بود به اعدام محکوم شد. البته نحوه اعدام صدام هم بعدن خیلی مورد انتقاد قرار گرفت و خیلی ها میگن که صدام طوری اعدام شد که به چشم خیلی ها شبیه به یک قهرمان ملی اومد. چند ماه بعد از اون بود که تصاویری از زندان ابو غریب به بیرون درز کرد. این یه زندانی بود در اطراف بغداد که آمریکایی‌ها توی اون زندانیای امنیتیشون رو نگه می‌داشتن. توی عکس‌ها می‌شد دید که نظامی‌های آمریکایی زندانیای عراقی رو برهنه کردن و تحقیرشون می‌کنن، شکنجه جنسیشون میدن. این هم انگار بنزینی بود روی هیزم خشم مردم عراق. در تابستون سال 2004 برمر دیگه قدرت رو به نخست وزیر تازه انتخاب شده عیاد علاوی منتقل کرد و تازه بعد از اون بود که بعد از سقوط صدام نفر اول کشور عراق یک نفر عراقی می شد. در عراق سه گروه عمده حضور دارن: عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و همینطور هم کردها. گفتیم که توی مناطق سنی نشین گروه‌های مسلح شکل گرفته بودند که القاعده اینها رو شکل داده بود. در بین شیعیان هم چهره‌هایی بودن از قبل که تا پیش از این در تبعید بودن و تازه به عراق برگشته بودن. بعضی از اینا هم شروع کردن نیروهای نظامی برای خودشون درست کردن، از جمله مقتدا صدر که مستند میگه بین 20 تا 50 هزار نفر نیرو داشته. با این نیرو افتاد دنبال اینکه نجف رو از دست آمریکایی‌ها در بیاره. این اولین بار بود که نیروهای آمریکایی توی دو جبهه در عراق با مردم می‌جنگیدن. هم شیعیان و هم سنی ها دنبال این بودن که مناطقشون رو از آمریکایی ها پس بگیرن. بعد اوضاع بدتر هم شد. رهبر القاعده در عراق از زرقاوی علیه شیعیان اعلام جهاد کرد. چند روز بعدش هم در حرم امام حسن عسکری بمب‌گذاری کردن. کسی البته کشته نشد، اما معلوم بود دیگه قضیه از کجا آب میخوره. بعدش دیگه جنگ داخلی بین عرب‌های شیعه و عرب‌های سنی شروع شد. روند رو میبینید؟ یک ملت خسته و عصبانی و مستعصل، سلاح و مهمات هم دستشون اومده، کشورهای خارجی هم اومدن از هر کدومشون حمایت کردن و کشور دیگه رفت به سمت پرتگاه تباهی. نیروهای آمریکایی هم که به تب خسته بودن از این فشاری که در دو جبهه روشون بود. برای همین دوباره 300 هزار نیروی تازه نفس وارد عراق شد. در مستند به تفصیل راجع به تنش‌ها بین شیعه و سنی، گروه‌های شبه نظامی و غیره صحبت می‌کنه که بحثا واقعاً فراتر از این اپیزوده. اما سال 2008 ریاست جمهوری بوش پسر هم تموم شد بالاخره و اوباما به سر کار اومد و از همون اول هم وعده داد که ارتش آمریکا عراق رو ترک می‌کنه. سیاست خارجی آمریکا دیگه از همون موقع شروع کرد به تغییر. یادتونه گفتم در زمان جنگ خلیج فارس شوروی هم همون موقع از بین رفته بود و آمریکا در زمان بوش پدر دوست داشت که به عنوان تنها ابرقدرت دنیا ارزندام بکنه. بعدش هم سیاست خارجی آمریکا اونطور شکل گرفت که ولو با هزینه زیاد حضور نظامی داشته باشیم. اما از دوران اوباما دیگه جهان تغییر کرده بود. چین وارد عرصه شده بود و هزینه‌های نظامی آمریکا هم زیاد شده بود. برای همین از همون موقع افتادن دنبال خروج از این کشورها. دلیل خروجشون از افغانستان هم همین بوده. وقتی که هزینه حضور بیشتر از منافعی هست که برای اون کشور داره، تصمیم به خروج میگیرن. به هر حال در دسامبر 2011 هم آخرین سرباز آمریکایی عراق رو ترک کرد. مستند میگه که بلافاصله بعد از خروج آمریکایی‌ها رفتار نوری المالکی نخست وزیر کشورم تغییر کرد و این تغییر رفتار باعث نارضایتی سنی‌ها شد. فضا دوباره دو قطبی شد. سنی‌ها عصبانی بودن و فکر می‌کردن که در عراق جدید دیگه اون قدرت سابق رو ندارن. همون موقع بود که سوریه هم درگیر جنگ داخلی بود و شده بود زمین تمرین تروریستا. اینجا دیگه اون ارتشیای سابق عراق که گفتیم که این چند سالی هم توی آشوب‌ها حضور داشتن و به قولی آب دیده شده بودن، همراه رهبران تندرو مذهبی حکومت اسلامی عراق و شام رو درست کردن. یعنی در همچین هاگیرواگیری بود که داعش متولد شد و خیلی سریع در سال 2014 موصل رو گرفتن. هدف داعش هم این بود که حکومت عراق رو به دست بگیره. مستند میگه که نوری المالکی اون اوائل هم اصلا قدرت داعش رو جدی نمیگرفت و با اینکه اینا خورد داشتن قلمرو خودشون رو توی عراق گسترش میدادن، نوری المالکی فکر میکرد که اینا سرانجامی ندارن. اما هممون دیدیم که داعشی‌ها چه کردن و چه کشتاری را انداختن. البته توی مستند باز خود نوری المالکی هم هست صحبت میکنه. آدمای دیگه تاثیرگذار توی عراق مثل مسعود بارزانی و سایرین هم هستن و صحبت کردن. خلاصه کنم، روزای سختی بود. نهایتا نوری المالکی مجبور به استعفا شد و یه نخست وزیر دیگه که مورد توافق همه اقلیت‌ها بود روی کار اومد به اسم حیدر العبادی. بعد یک ائتلاف ملی شکل گرفت از همه قومیت‌های اصلی عراق در مقابل داعش. نیروهای ارتش عراق بودن، نیروهای پیشمرگه کرد بودن، نیروهای حشد و شعبی شیعه و همینطور نیروهایی که قبایل سنی بسیج کرده بودن، همه کنار هم قرار گرفتن و شهر به شهر و روستا به روستا افتادن دنبال داعش و اینها رو کنار زدن. کار خیلی سخت و بزرگی بود، اما تونستن کشورشون رو نجات بدن. داعش رفت و تازه بعد از اون بود که این ملت رنج کشیده تازه تونست بر سر ویرانه‌های کشور خودش وایس و شروع به ساختنش بکنه. یه ملت خسته از دیکتاتوری صدام، ناتوان شده از تحریم و برنامه نفت در برابر غذا، تحقیر شده از اشغال توسط ارتشای خارجی و زخم خورده از خشونت افسارگسیخته داعش. نتیجه کار ویرانی کشور و از دست رفتن 1.5 میلیون عراقی. در انتهای این مجموعه مستند بی‌نظیر یکی از شیعه‌هایی که توی مستند باهاش مصاحبه شده و تجربیاتش رو گفته میگه که الان دیگه میتونیم بگیم که تقصیر گردن هممون بوده. نمیگیم تقصیر شیعه بوده یا سنی بوده. میگیم این تقصیر ما عراقی‌ها بوده. عراق کشور ماست و ما باید روی این ویرانه‌ها دوباره خونمون رو بسازیم. این یه تیکرش هم شبیه به ققنوس میشه. خب این هم از مستند 4 قسمتی و مفصل نابودی یک ملت. مطالب زیادی توی این مجموعه 4 ساعته مطرح شده و یه جاهایی هم نکاتی بود که میتونه برای مخاطب ایرانی خیلی جالب باشه. اما من مجبور شدم که فقط بهشون یه اشاره‌ای کنم و ازشون بگذرم و بیشتر روی خود موضوع عراق تمرکز بکنم. این کارو کردم که این اپیزود از اینی که هست دیگه طولانی‌تر نشه. و یه جاهایی هم اگر خیلی سریع گفتم و در واقع با سرعت تعریف کردم هم دلیلش همین بوده. اما طبق روال من این بار هم سوالاتی داشتم و خیلی خوششانس بودم که تونستم سوالاتم رو از دکتر علی آردم بپرسم. علی آردم عزیز دکتر داروساز است و به خاطر علاقهش در حوزه سیاست در مقطع فوق لیسانس علوم سیاسی هم در دانشگاه تهران درس خونده. علی چند سالی رو هم توی یه شرکت داروسازی ایرانی مستقر در عراق مسئولیتی داشته. برای همین عراق رو خیلی خوب میشناسه و تجربه دست اول از این کشور داره. ضمناً حتماً هم میدونید که علی آردم خودش یک پادکست فوق‌العاده عالی داره به اسم نقالباشی و توی اون در مورد تاریخ معاصر ایران صحبت میکنه. من سوالاتم رو ازش پرسیدم و علی هم با همون لحن گیرا و نقالگونه‌ای که توی پادکست خودش داره پاسخ سوالاتم رو داد. سوال اولم این بود که بهانه حمله به عراق اتهام سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح‌های شیمیایی و اینها بود که معلوم شد که دروغ بوده. اما بعضی از سیاستمدارای آمریکایی در توجیه حمله آمریکا به عراق میگن که اگه ما این کارو نمی‌کردیم ممکن بود که صدام در چند سال آینده به منافع آمریکا یا کشورهای همپیمان آمریکا آسیب بزنه. به نظر شما آیا عراق بعد از اون همه سال تحریم کمرشکن همچین توانی رو داشت و آیا فکر نمی‌کنید که تنشی که بین عراق و اسرائیل وجود داشت دلیل این حمله به عراق بوده؟
اول از همه باید سلامی عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست خوب داکس و دوم از همه باید از پیمان عزیز تشکر کنم که من رو قابل دونست و به برنامهش دعوت کرد. در مورد این سوال هم باید بگم که جواب دادن بهش خیلی دشواره، چون هنوز اسناد و مدارک رسمی که نشون بده واقعا چه اتفاقی افتاده منتشر نشده. ولی به نظر میرسه که ادعای خطرناک بودن صدام و سلاح‌های شیمیاییش درست نباشه. کمان که دیدیم حتی پس از سقوط صدام هیچ سلاح شیمیایی یافت نشد و تونی بلر به همین دلیل بارها مورد سوال و محاکمه قرار گرفت. قدرت صدام هم واقعا در کمترین مقدار خودش بود و توان حمله به جایی رو نداشت. صدام بعد از جنگ اول خلیج فارس و شکست سنگینش عملا بدون قدرت بود و اون ماشین وحشتناک تسلیحاتیش رو از دست داده بود. تنش بین عراق و اسرائیل بدون شک بسیار بالا بود. صدام بارها اسرائیل رو به حمله تهدید کرده بود و حتی در اثنای جنگ خلیج فارس چند تا موشک به اون سمت شلیک کرده بود، ولی بعید این تنها دلیل بوده باشه. مجموعه از شرایط دست به دست هم داد، مثلا همین قضیه اسرائیل، تسلط بر نفت خاورمیانه و بلند پروازی آمریکای پس از جهان دو قطبی شده. آمریکا دوست داشت هژمونی خودش رو به رخ بکشه و توی این فکر بود که نقشه خاورمیانه رو که 100 سال پیش و بعد از جنگ جهانی اول ترسیم شده بود کاملا عوض کنه و نشون بده که نظام قدیمی فرانسوی انگلیسی در این منطقه به پایان رسیده. بنابراین این مجموعی از شرایط باعث شد که این حمله اتفاق بیفته و در میون همه دلایلی که باعث شد آمریکا به عراق حمله کنه بدون شک سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی هیچ جایگاهی رو نداشت.
شما چند سال در عراق زندگی کردی؟ میتونید بگید که مردم عراق حضور آمریکا در عراق رو چطور میدیدن؟ مثلا میگفتن که آره بی‌ثباتی و ناامنی داریم، اما عوضش داریم مسیری رو طی می‌کنیم که به دموکراسی میرسه. آیا اینطوری بوده یا اینکه نه اساساً حضور ارتش آمریکا رو یک اشغال نظامی می‌دیدند؟
برای پاسخ دادن به سوال دوم باید این رو در نظر بگیریم که سالهایی که من توی عراق بودم در اوج فعالیت‌های داعش بود. توی اون دوره مردم تمام مصائبشون رو از چشم آمریکا می‌دیدن. علاوه بر اون سالها از اشغال عراق گذشته بود ولی پیشرفت خاصی نه در دموکراسی و نه در مسائل اجتماعی اقتصادی مردم به وجود اومده بود. مردم نه تنها جنگ رو تحمل کرده بودند بلکه درگیری‌های شدید بین سنی‌ها و شیعیان که به طائفیه معروف شده بود رو هم دیده بودند و داعش رو هم محصول خود آمریکا می‌دونستند. بنابراین نه به آینده امیدی داشتند و نه به اهداف ادعایی آمریکا اعتقاد داشتند. بنابراین آمریکا رو دیگه نه یک ناجی بلکه یک اشغالگر اخلالگر می‌دونستند. البته توجه بکنید که نگرش مردم در دوره‌های مختلف به آمریکایی‌ها متفاوت بود. یعنی اولش خیلی راضی بودن، بعدش بعد کم کم از آمریکا دور شدن و الان به نظر میرسه که نارضایتیشون از آمریکا در بالاترین حد خودش قرار داره. البته من آماری رو ندارم که بتونم به اون استناد بکنم، صرفا اینها مشاهدات میدانی منه.
بعضی از تحلیلگرا میگن که درسته که حمله آمریکا به عراق مشکلاتی رو برای مردم این کشور به وجود آورده، اما در عوض باعث شد که از شر یه دیکتاتور خلاص بشن و بعدم قومیت‌ها، اقلیت‌ها و همینطور زنان توی اداره این کشور نقش داشته باشن، که خب این هم چیز مثبتیه. به نظر شما به عنوان یک کنشگر سیاسی و اجتماعی یه همچین روندی برای رسیدن به دموکراسی چقدر قابل اتکا هست؟
وقتی سال 2020 بایدن بعد از پیروزیش توی انتخابات خانم وندی شرمن رو برای معاونت وزارت خارجه معرفی کرده بود، توی کنگره فضای بسیار سنگینی حاکم شده بود و هر کس له یا علیه خانم شرمن صحبت میکرد. یکی از این افراد سناتور جمهوری خواه رند پال بود که به شدت مخالف حضور نظامی آمریکا در منطقه بود. اون گفت که تجربه ما در عراق، یمن و لیبی نشون داد که دخالت‌های ما صرفاً باعث شده که یک دیکتاتور جانشین یک دیکتاتور دیگه بشه و یا اینکه بی‌نظمی جای نظم مستقر رو بگیره. همین روایت رند پال رو میشه توی عراق هم دید. حقیقت اینه که در عراق ما شاهد دموکراسی نبودیم، بلکه شکلی از آشوب و هرج و مرج جایگزین یک نظم دیکتاتوری شده بود. و ای بسا در آینده نزدیک ما شاهد ظهور یک دیکتاتوری جدید یا بازگشت نظام‌های قدیم باشیم، مشابه چیزی که امروزه داریم می‌بینیم توی افغانستان اتفاق می‌افته و طالبان دوباره به قدرت برگشتند. به نظر من دموکراسی و مشارکت گروه‌های مختلف در قدرت نمی‌تونه یک پروژه وارداتی باشه، بلکه یک فرایند آهسته داخلیه و تمام این دستاوردهایی که ازش نام بردید می‌تونه در کسری از ثانیه از بین بره، کما اینکه دیدیم که طالبان در افغانستان دقیقاً همین کار رو انجام داد.
به نظرت چرا هنوز گفتمان و مشی حزب بعث و یا حتی صدام هنوز طرفدارایی رو توی عراق و توی منطقه داره، حالا هرچند اندک؟
اندک؟ خیلی زیاد. حزب بعث بسیار وحشی و خشن بود، ولی توی کشور نظمی رو مستقر کرده بود که الان و تقریباً بعد از 20 سال از حمله آمریکا هنوز به وجود نیومده. علاوه بر این صدام و حزب بعث بر هویت عربی بسیار تأکید داشتند و باعث شده بودند بسیاری از ناسیونالیست های عراق احساس خوبی داشته باشند. نه تنها ناسیونالیست های عراق، بلکه ناسیونالیست های دیگر کشورهای عربی در صدام یک رهبر ناسیونالیسم عرب می دیدند. بنابراین جایگاه عراق در کشورهای عربی هم ارتقا پیدا کرده بود. این فضای داخلی و خارجی عراق در هر حال رشک بسیاری از جوانهای امروز عراقه. بماند که خیلی از عراقیان مثل ما ایرانیان معتقدند که تنها راه حکومت بر عراق یک دیکتاتوری رضاشاهیه و فقط یک نفر مثل صدام به درد عراق میخوره. بنابراین خیلی هاشون منتظر هستن که یک صدام دیگه، یک حزب بعث دیگه دوباره ظاهر بشه.
و سوال آخرم هم اینه که بعد از سقوط صدام رهبرای اپوزیسیون که در خارج از عراق بودن برگشتن به عراق. چقدر خواسته های رهبرای اپوزیسیون به خواسته های مردم عراق نزدیک بود؟
تقریبا میتونم بگم هیچ. اونا فقط در آرزوی سقوط حزب بعث بودند و برگشتن خودشون به قدرت. اکثر اونها هم کینه شدیدی از حزب بعث داشتند و بیش از این که به فکر مردم باشند به فکر انتقام از این حزب بودند. برای همین از هیچ روش غیر اخلاقی و حتی دروغ‌های شاخدار احتراز نکردند و جنگی رو به مردم عراق تحمیل کردند که هیچ نفعی رو برای اونا نداشت. البته ناگفته نمونه که اونها هم فکر می‌کردند تنها مشکل عراق یک نظام دیکتاتوریه که اگر اون هم سقوط بکنه تمام مشکلات عراق حل میشن. به عبارتی اونها حل مسائل عراق رو خیلی ساده انگارانه تصور کرده بودند و اونها هم انتظار این همه فجایع رو نداشتند.
ممنونم از علی آردم عزیز. من ضمن اینکه طرفدار پادکست نقال باشی هستم، از قبل از این پادکستم پیج علی رو در اینستاگرام دنبال می‌کردم و می‌کنم و ازش خیلی چیزا یاد می‌گیرم. خصوصا استوریایی که علی توی پیجش می‌ذاره فوق‌العاده است. راجع به موضوعات سیاسی و تاریخی خیلی زیاد مطالعه می‌کنه، منابع خیلی معتبری رو می‌خونه و به طور مفصل و دقیق مطالب رو توی استوری ها تشریح میکنه و توضیح میده. اگه مثل من علاقه من به مطالب سیاسی هستید، پیج علی آردم رو از دست ندید. این یه مستندیه که نگاه انتقادی داره. مستند همینه دیگه، ولی خب میشه پروپاگاندا. مستند یه نگاه انتقادی داره به عملکرد صدام، همینطور به سیاست‌های آمریکا در مورد عراق و همینطور سیاست‌های فرانسه در مورد عراق. مستند معتبری هم هست. تلویزیون ملی فرانسه نمیتونه بیاد یه اتهام بی‌اساسی رو علیه یه دولت مطرح بکنه. چون اگه یه دروغ یا یه اتهام بی‌اساس باشه، دولت فرانسه یا دولت آمریکا یا دولت عراق بهترین وکلا رو دارن و میتونن علیه تلویزیون فرانسه شکایت مطرح کنن. بنابراین بیشتر حرفا که توی مستند هست واقعیت داره. حالا شاید یکی بگی که یه سری واقعیات دیگه هم هست در مورد این موضوع که توی این مستند نیومده. یا مثلا یکی بگی که تحلیلی که این مستند از این ماجرا داره یه تحلیل اشتباهیه، چون تحلیل هر آدم متفاوته دیگه. اما مسئله اینه که فکت‌هایی که داره مطرح میشه با سند و مدرک هستن و آدمایی هم که باهاشون مصاحبه شده خیلی هاشون سیاستمدارای شناخته شده عراق یا فرانسه یا آمریکا هستن. مثلا طرف جنرال آمریکایی هستش که خودش استراتژیست جنگ خلیج فارس بوده. وقتی یه جنرال وطن پرست آمریکایی به فرض میگه که دولت آمریکا نباید در اون موضوع خاص فلان کار رو میکرد، که خب دیگه ما که کاتولیک تر از پاپ نیستیم. آمریکا، فرانسه، انگلیس یا کشورهای دیگه‌ای که توی این مستند اسمشون برده میشه، کشورهای خیلی خوبی هستن. مردم عالی دارن، سیستم حکومتشون در مجموع خوبه. اینجا نقد روی یه سری از سیاست‌های خارجی این کشورها هست و دیدگاه هم سیاه و سفید نیست. و طبیعتاً هم اگر یه جاهایی اطلاعاتی هست توی مستند که تو شک و تردید هست، خب آدم گوگل می‌کنه. راستی آزمایی می‌کنه ببینه که اطلاعات درسته یا نه. میگم هم یه وقتایی هم هست که یک مستند یه چیزایی رو میگه که درسته، واقعیت دارن، اما یه چیزای دیگه ای رو نمیگه که اگه میگفت اون وقت مخاطب ممکن بود به یه تحلیل دیگه ای میرسید. به هر حال ما که نمیدونیم نیت سازنده های یک مستند چیه. فقط کاری که میتونیم بکنیم اینه که در مورد اون حرفایی که زده راستی آزمایی کنیم و ببینیم درست هستن یا نه. ضمن این که در مورد خود موضوع فیلم هم میتونیم تحقیق بکنیم و اطلاعاتمون رو ببریم بالا. کلن هم هدف از دیدن یه فیلم مستند یا شنیدن یه پادکستی مثل پادکست داکس هم همینه که باعث بشه که برای آدم یه سوالاتی پیش بیاد و بعد بره در مورد موضوع خودش بیشتر تحقیق کنه. و اینطوری آدم یواش یواش دنیای ذهنی خودش رو بزرگتر میکنه. ولی اگه آدم اصرار داشته باشه که فقط تصورات و معلومات خودش رو حفظ کنه، که خب دیگه نه نیاز به مستند هست و نه پادکست. چون این مجموعه رو تلویزیون فرانسه ساخته، روی نقش فرانسه هم خیلی مانور داده میشه، که البته خوبم بود و مخاطب متوجه رابطه ویژه عراق و فرانسه تو این سالها میشه. یه مقداری هم به نظرم روی نقش کردستان کم وقت گذاشته توی این مستند. گرچه صحبت‌های مسعود بارزانی زیاده توی قسمت‌های مختلف مستند، اما در مورد خود کردستان، اینکه چطور خود مختار شد و یا بعداً اعلام استقلال کرد، اصلاً صحبت نکرده. اینم بگم که در مورد اشغال عراق یک مجموعه مستند جذاب دیگه هم شبکه بی بی سی ساخته به اسم روزی روزگاری عراق، که اون هم خیلی جالبه. گرچه تمرکزش بیشتر روی اشغال عراق هست، اما مستند تراژدی عراق تصویر کاملتری از تاریخ معاصر عراق میده. این هم داستان پرغصه کشور همسایه‌مون عراق و مجموعه مستند سقوط یک ملت Destruction of a Nation یا تراژدی عراق. ممنونم از حمایتاتون. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Thank you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.